مانند بخل، مانند کینه، مانند تنگ نظری، مانند کبر، مانند ریا باشه، راه پیدا میکنم به پروردگار. باور میشه که راه پیدا میکنم؟ نه، نباید باور کرد. در کتاب شریف اصول کافیه، خیلی روایت سنگینیه، خیلی. برادرانم، خواهرانم، من حدود 4000 روایت دو جلد اصول کافی رو 2 سال تمام کلمه به کلمه شو نشستم خوندم و نوشتم. 2 سال تمام. امام باقر می فرماید والجنتو لا یدخلها الا طیب. بهش جای پاکانه. چرا انقدر قرآن و روایات اصرار به توبه دارن؟ برای اینکه خدا پاکی رو میپسنده، خدا آلودگی رو نمیپسنده. خدا همه آلودگی های مالی و اخلاقی و اجتماعی رو در قرآن رد کرده، روایاتمونم رد کردن. ناپاک میاد در میزنه، اونم ناپاک بدنی. امام صادق با محبت میگه برو خودتو پاک کن و بیا، یعنی ناپاک نیاین پیش ما. چرا در زیارت حضرت رضا میگن غسل کن، وضو بگیر، اگر عذر داری تیمم کن که ظاهرت پاک باشه، وقتی هم هنو وارد صحن نشدی آلودگی های درون رو همه رو بیریز، که اونجا وقتی وارد میشی بپذیرنت، سلام تو جواب بدن، اشهد و انک تسمع و کلامی، یبن رسول الله من دارم میام تو حرم تو، دارم اذن دخول میخونم، اقرار میکنم که صدای منو میشنم، اقرار میکنم. اینجا آدم میاد وقتی اذن دخول میخونه، اگر با گوش سر نمیشنوه، حداقل با گوش دل باید بشنوه که امام بفرماین اجازه دادم وارد. اشهد انک تسمع و کلامی و ترد جوابی و تشهد و مقامی. یبن رسول الله من اقرار میکنم الان میدونی من کجای صحن نشستم، میدونی کجای حرمت نشستم، میدونی از کجا دارم وارد صحن میشم. تشهد و مقامی. اسماعیل بزنتی میگه نزدیک غروب اومدم در خراسان، در خانه حضرت رضا رو زدم. خود امام هشتم اومدن پشت در، نفرمودن کیه. در رو باز کردم، گفتم یبن رسول الله مسئله دارم. امام رؤوف، امام مهربان، فرمودن اسماعیل دم در جواب مسئلتو نمیدم، بیا داخل خانه. در همه عمر ما یه بارم به ما بگی بیا داخل خانه، ما سرمون به عرش میرسه. یه بار. گفت رفتم تو، امام فرمودن مطالب تو بگو. با یه دنیا محبت جوابمو داد. گفتم یا ابن رسول الله اجازه میدین برم؟ فرمودن نه، دوست دارم امشب شام پیش من بمون. یا ابن رسول الله، فقط اسماعیل بزنطی نبود، ما هم گدایی، ما که او رو شام نگرداشتی. یا ابن رسول الله، ما نون و برنج نمیخوایم، ما دهن قلبمون بازه، یه قاشق از اون دریای فیوزاتی که خدا به خودت داده تو دهن تکتک ما هم بریز، ما امید به تو داریم، ما به امید اینجا اومدیم، ما به دل سردی نیومدیم اینجا، ما با دست خالی اومدیم، با دست پر میخوایم برگرد. این خیلی زشته یا ابن رسول الله برای ما که به شهرامون برگردیم به ما بگن چی بهت دادن، سرمون رو بندازیم پایین. گر خسته میپذیری، ما سخت خسته ایم. گفتم یا ابن رسول الله، دستور میدین شام خدمتون بمونم؟ میمونم. فرمودن غذای دو نفره بیارین توی ظرف. فرمود اسماعیل، دوست دارم با من هم غذا باشی، همون دستی که من تو این ظرف میبرم تو هم ببر. باید به این یقین برسیم که حضرت رضا دوستمون داره یا نه. این خیلی مهمه. غذامو خوردم، عرض کردم آقا جون برم؟ فرمود نه، دوست دارم امشب همینجا بخوابی. گفتم میمونم. حالا تو دلم دارم میجوشم، خدایا چقدر داره به من محبت میشه، چقدر داره به من لطف میشه، مگه من کیم؟ تو کی هستی؟ تو انسانی، تو مؤمنی، تو بزرگواری، تو با اخلاقی، تو با محبتی، تو معموم واقعی حضرت رضا هستی. خادم رو صدا کردم، به خادم فرمودن من از مدینه که اومدم خراسان یه تشک، یه روانداز، یه متکا مخصوص خودم آوردم، شبها تو این رخت خواب میخوابم که نقل میکنن حضرت رو اون دوشک نازک شبها نماز میخوندن، گریه میکردن. به خادم فرمودن اون رخت خوابو بیار برای اسماعیل بیانداز. به من فرمودن تو رخت خواب خودم بخواب. خودشونم رفتن یه اتاق دیگه. من وقتی تو رخت خواب خوابیدم هوا برم داشت، برگشتم به خودم گفتم ببین چه مقامی داری که حضرت رضا تو رو برد تو خونه، جواب تو داد، شام بهت داد و گفت دوست دارم بمونی و رخت خواب خودشو برام انداخت، که دیدم امام هشتم در رو وا کرد. فرمودن اسماعیل مواظب خودت باش، مغرور نشی، مواظب خودت باش. این دغدغه رو امام هشتم راجع به شیعه داشتن که شیعه مغرور نشه، بد اخلاق نشه، بد عمل نشه، حرام خور نشه، ستمکار نشه و گول این مکتبهای غرب و شرق و نخوره. زمان خودشون یه دی رو گول زدن، شستشوی مغزی دادن، که البته این شستشوی مغزی دادن از زمان اواخر عمر زین العابدین شروع شد که شما شیعه این اینقدر نمیخواد در چارچوب دین، در چارچوب اخلاق، در چارچوب عمل صالح باشین، دلتون گرم باشه. اگر گناهی هم کردین، اگه ظلمی هم کردین، اگه حرامی هم خوردین، ائمه دستتون رو قیامت میگیرن. این یه تبلیغ به شدت انحرافی بود که میخواست عمل به قرآن، عمل به فرهنگ اهل بیت رو در شیعه ضعیف کنه و شیعه رو از نظر اعتقاد و اخلاق و عمل هماهنگ با غیر شیعه کنه، درهای بهشت رو به روی شیعه ببنده، درهای دوزخ رو به روی شیعه باز بکنه، سفره تشیع واقعی رو با این شستشوی مغزی جمع کنه. امام یه روایاتی رو صادر کردن که این روایات رو امثال اسماعیل بزنتی، امثال اباسلط ببرن بین شیعه پخش بکنن و شیعه رو از گول خوردن حفظ کنن. یکی از اون روایات این روایته: اونایی که گناه کبیره میکردن، اونایی که بیدر و پیکر زندگی میکردن، اونایی که کار زشت میکردن، میگفتن شیعه ایم، دست ما رو میگیرن. امام هشتم که نسبت به این مسائل دغدغه شدید داشتن، اومدن شیعه واقعی رو معرفی کردن. شیعتنا الذین یقیمون الصلاح. این روایت لطائف مهم می داره. شیعتنا الذین یقیمون الصلاح و یعطون الزکاة و یحجون البیت الحرام و یصومون الشهر رمضان و یوالون اهل البیت و یبرعون من اعدائنا. اوج روایت در این سه مسئله پایانیشه: اولائکم هم اهل الایمان و تقا والامانه. نه تا مسئله رو حضرت بیان کردن به عنوان این که شیعه واقعی آراسته به این نه واقعیت. اگر آراسته نباشه نمیتونه بگه من شیعم، میتونه بگه من امام رضا رو دوست دارم، امام صادق رو دوست دارم، چون اولاد پیغمبرن، امامن، عالمن، سیدن، اما نمیتونه بگه من شیعم. امام داره با این حرفا انحرافات رو میکوبه، شیعه واقعی رو معرفی میکنه، نه مسئله رو بیان میکنه. خیلی جالبه، امام صادق میفرماید حرفای ما کار شاغول بنا رو میکنه. شاغول چی کار میکنه؟ بنا وقتی میخواد یه دیوار 10 متری رو بیچینه، وقتی میخواد گل دسته های حضرت رضا رو 40 متر بالا ببره، رگ به رگ شاغول میگیره. اگر ببینه یه سوفال، یه آجر، یه میلگرد، یه آهن، حتی یه میلیمتر کجی داره، به شاگردش میگه اون آجر رو بده تو، اون سوفال رو بیار یه ذره بیرون، این میلگرد رو یه میلیمتر بچرخون، 40 متر 50 متر گلدسته میره بالا، مستقیم 500 سال 600 سال میمونه. امام ششم میفرماید حرفای ما شاغوله، همیشه خودتونو با این شاغول میزونگیری بکنید، همیشه که منحرف نشین، کج نشین. خدایا وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی همه ما و نسل ما قرار بده. خدایا ما رو قیامت از دیدار اهل بیت و شفاعتشون محروم مکن، برحمتك يا
رب. سلام على آل طه وياسين، سلام على آل خير النبي، سلام على روضة حل فيها إمام يباهي به الملك والدين.
شبتون بخیر باشه شنونده های عزیز. تکرار برنامه بربال سخن رو که لحظاتی قبل با کلام جناب حجت الاسلام و المسلمین انصاریان شنیدید، فردا یعنی در واقع همین امروز پنجشنبه 12 تیر ما ساعت 12 ظهر تقدیمتون میکنیم. با شما میشنویم برنامه نمایشی باغ تماشا رو با عنوان فاطمه دیگر به مدت 15 دقیقه از رادیو معارف.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهیم، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم میشه.
فاطمه دیگر، نویسنده بابک صفی‌خانی، هنرمندان محمد رضا قلمبر، سینا میخوکار، صفا آقاجانی، مهرخ افضلی، ناهید مسلمی، کارگردان رامین پور ایمان، راوی سعیده فرزی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار رامین آریا شکو، تهیه کننده جاله محمد علی. قسمت اول،
یاران و همراهان درود بر شما. در اینکه مادر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و حضرت رضا علیه السلام زنی عفیفه به نام نجمه بوده، میان سیره نگاران شیعی تقریبا اختلافی نیست. اما چنان که شیخ صدوق و قائمی در مکتب عالم آل محمد آوردند، درباره اصل و نسب ایشان میان سیره نویسان اختلاف می باشد. برخی گفتند او کنیزی از اهالی نوبه در شمال آفریقا بود. از این روی وی را شقراء نوبیه نامیدند. برخی دیگر گفتند از اهالی مارسی فرانسه بوده که سبب شده وی را خیزران مرسیه بنامند. برخی نیز چون خواندمیر در حبیب و سیر به نقل از هشام ابن احمد گفتند نجم کنیز ایرانی بود که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام او را به جهت خدمت به مادرشان حمیده از تاجری مغربی خریداری کردند.
مرا به یاد می آوری؟
آره، تو همونی که دیروز با یکی از یارانت آمده بودی تا کنیزی از من بخری. گفتی نامت چیست؟
هشام ابن احمد.
خب چه شد جناب هشام؟ یارت تصمیم گرفت که کدام یک از کنیزان مرا میخواهد؟
آری، همان کنیزی که او را به ما نشان ندادی.
دیروز هم به شما گفتم آن کنیز بیمار است، از این روی من او را به شما نشان ندادم. کنیز بیمار هم به کار شما نمی آید. یکی دیگر از این کنیزان را انتخاب.
اما موسی بن جعفر مرا مأمور کرده تا همان کنیز را از شما بخرم.
شگفت، من که صاحب اویم به شما میگویم آن کنیز بیمار است، شما ندیده باز اصرار دارید همان کنیز را بخرید؟
من اصراری ندارم، موسی بن جعفر اصرار دارد آن کنیز را از شما بخرد، هرچند بیمار باشد.
اگر مردید و مرد چه؟
من نمیدانم، فقط این را میدانم که لابد حکمتی است در آن که موسی بن جعفر به خرید آن کنیز اصرار دارد.
مثلا چه حکمتی؟
حکمتی که فقط عالمان به اسرار غیب از آن باخبرند.
یعنی یار شما از اسرار غیب باخبره؟
بگو آیا او را میفروشی یا نه؟ هر بهایی که بگویی میپردازم.
اگر هر بهایی که بگویم میپردازی پس دیوانم اگر نفروشم. 1000 درهم.
1000 درهم؟
آره 1000 درهم.
نه به آن نفروختن و نه به این دندانگردی. انصاف بدار مرد، آخرین چه قیمتی است؟
تو گفتی یارت واقف است به اسرار عالم غیب، درست است؟
خب مقصود
پس به یقین او بیش از این میارزد و الا یارت تو تا این حد خواهان او نبود. حال بهای او را بپرداز تا تو را از قصه او آگاه کنم.
چه قصه؟
1000 درهم را بده تو بده.
چون قصه را بعد از گرفتن بهایش میگوی پیداست که قصد بازار گرمی نیست. 4 این هم 5 همیان 200 درهم. شمارش کن کم نباشه.
ناشمرده میدانم که درست است. در پیم بیا تا آن کنیز بیمار را به تو بنمایانم. از این سوی مراقب باش.
کجاست؟
در پس این حجره استراحتگاهی است که بردگان و کنیزانم آنجا بیتوته می کنند. او اکنون در خوابگاه زنان خفته است. البته امیدوارم بتواند قدم بردارد و الا باید تخت روانی بیاوری و او را با آن ببری.
قصه را نگفتی؟
موسی بن جعفر که گفتی تو را مأمور کرده تا این کنیز را بخری کیست؟
من گفتم قصه این کنیز را بگو، تو از موسی بن جعفر میپرسی؟
بگو تا بگویم.
او امام زمان ما شیعیان است، مردی از سلاله پیامبر اسلام.
پس از آن که این کنیز را خریدم و به سوی خانه میرفتم، اسقف شهرمان را دیدم که مردی است مؤمن و با خدا. او از من پرسید این کنیز را برای که خریده ای؟ گفتم برای خود تا در خانم خدمت کند. گفت اما او نصیب تو نخواهد شد، بلکه او به بزرگی از مشرق زمین خواهد رسید که از برترین مردمان است. اکنون دانستم که دعوی او راست بوده.
اما موسی بن جعفر این کنیز را میخواهد تا او را به مادرش ببخشد و در امور خانه یار و همراهش باشد.
من فقط آنچه از اسقفمان شنیده بودم نقل کردم، باقی را نمیدانم. کنیز
برخیز کنیز که باید به خانه دیگر بروی.
چنان که خانمیر در حبیب و سیر آورده، امام موسی بن جعفر علیه السلام آن کنیز را به مادر گرامی خود حمیده بخشیدند. اما مدتی بعد حادثه ای رخ داد که سرنوشت آن کنیز را دگرگون کرد.
نجمه کجایی کنیزک؟
هیزم در تنور میریزم بانوی من.
تنور را رها کن و بیا.
گفتم تا شما از خواب برخیزید تنور را گرم کنم که امروز نان تازه بخوریم. صبحتان بخیر.
صبحتان بخیر. بنشین که خبری برای تو دارم.
خیر است.
گمان نمی کردم تا این حد عزیز باشی.
مگر چه شده بانوی من؟
دیشب رسول الله را در خواب دیدم.
خواب؟
رسول خدا در خواب به من امر کردند تو را به پسرم موسی ببخشم تا از تو فرزندانی زاده شود که به گفته ایشان از بهترین اهل زمین خواهند بود. چرا ساکتی؟
هرچه بانویم صلاح بدانند.
این فرمان رسول الله است، پس قطعاً صلاح همه مردمان در آن است.
و آنچه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وعده کرده بودند، نخستین بار با زاده شدن علی ابن موسی رضا علیه السلام محقق شد. اما آنچه حمیده مادر امام موسی بن جعفر علیه السلام از رسول الله نقل کرده بودند، گواهی می‌دهد که نجمه بیش از یک فرزند خواهد داشت.
چه میگویی ام ندیم؟
نمیدانم.
یعنی چه نمیدانم؟ اگر تو که قابله ای ندانی پس که بداند؟ یک کلام بگو، آیا نجمه باردار است یا خیر؟
از شواهد چنین برمی آید که ایشان باردارم، اما این با عقل سازگار نیست.
چرا با عقل سازگار نیست؟
خب 25 سال است که
ام ندیم، من در باردار بودن خود شکی ندارم. حمیده خاتون اصرار دارد که شما برای معاینه بر بالین من بیایید.
اصرار من به این جهت است که خیالم آسوده شود.
ساره همسر ابراهیم نبی در کهنسالی باردار شد، آن هم برای نخستین بار. چه جای شگفتی که من در میان سالی آن هم برای دومین بار باردار شده باشم.
نجم خاتون، بارداری ساره معجزه الهی بود. شما که نمیخواید خود را با او قیاس کنید.
شوی این زن هم از فرزندان رسول الله است.
امه ندیم، تولد رضای من نیز معجزه بود. تو در آن زمان قابله من نبودی، اما هنگامی که پسرم را باردار بودم، بارها در خواب و در سکوت شب از درون شکم خود نوای تسبیح میشنیدم. در آغاز ترس بر من غالب بود تا اینکه رضا متولد شد. او به محض تولد با خدای خود مناجات می کرد.
آیا این معجزه نیست؟
من در این امر صاحب نظر نیستم، اما از عالمان شنیدم مقرر است پس از موسی بن جعفر نوه‌تان علی بن موسی رضا امامت شیعیان را به عهده گیرند. پس عجیب نیست در تولدشان اعجازی باشد. اما گمان نمی کنم فرزندی هم که اکنون در شکم عروس شماست ذخیره امامت باشد.
این را فقط عالمان به عالم غیب می دانند و بس. اما بی تردید اگر پس از